یک استقلال برسیم. یکی ما حتما باید برسیم یاد بگیریم و دیگر از یاد بدیم به افراد جامعه هم، به فامیل، به خود. ما میتونیم به اون زمان به استقلال برسیم.
از نظر من معانی رسیدن به استقلال سیاسی است که حداقل نتونستیم ما برنامه خوبی داشته باشیم برای آزادی وطن خود، فکر خوب بکنیم یا اقتصاد خود، نتونستیم به سوی رونق و پیشرفت ببریم. از همین جهت تعالی مانده ام تو و قدرت های جهان که نمیخوان مسلمان ها مستقل شه، که دلیلش است که اگر مسلمان ها مستقل شون باز میتونن کارهای بیشتر در دنیا انجام بدن و خود اسلام، قرآن یک نظام بسیار واضح است، یک نظامی است اگر کسی از قرآن پیروی بکنه ده جای دنیا نمیتونه حداقل کسای دیگه دست به فحشا بزنه، دست به فساد بزنه و یک جهان کاملا نظم پیدا میکنه.
تشکر میکنیم از اظهار نظرهای خوبتون دوستان عزیز در مورد موضوع برنامه که استقلال هست. پیامک هایی از شما هم در همین زمینه برای ما رسیده که حالا میخواییم چند تایش را بخونیم. یوسف محمدزاده از مشهد گفتند ایام فرخنده دهی مبارک فجر، دهی پیروزی، استقلال و آزادی را به ملت شریف ایران و همه ملت‌های شجاع و آزادی خواه از جمله مردم افغانستان تبریک می‌گویند. زکیه احمدی از غزنی گفتن سلام، تشکر از برنامه خوبتان. استقلال یک نعمت بزرگ است و هر ملتی برای رسیدن به این نعمت باید تلاش کند تا به پیشرفت برسد. معین الدین شریف از قندوز گفتن سلام، بیشک بدون استقلال نمیشه یک زندگی آرام داشته باشیم، چون همیشه باید ترس این را داشته باشیم که نظر دیگران را جلب کنیم و طبق نظر اونا هر کاری را انجام بدیم. فاطمه سادات از نیمروز گفتن سلام، تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی. من سعی می کنم که در زندگی خودم استقلال داشته باشم تا کمتر به دیگران احتیاج پیدا کنم. برای همین هم کار می کنم و هزینه های خودم را پیدا می کنم تا بار دوش کسی هم نباشم. حسین ایوبی از هرات گفتند سلام، برای داشتن استقلال باید که تحصیل بکنیم، باید مطالعه کنیم و به دانش خود اضافه بکنیم، باید فکر خود را پرورش بدیم و اجازه ندیم که کسی به ما زور بگه. تشکر میکنیم دوستان عزیز از اینکه برای ما پیام هایتان را میفرستین، هم پیام های صوتی و هم متنی تان. شما فقط یک روز دیگه وقت دارین که فردا باشه که در مورد موضوع برنامه اختصاصا که استقلال هست برای ما پیام بفرستین. حتما به شماره های 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. اما راجع به خود برنامه، عوامل برنامه، این نظری، پیشنهاد، انتقاد دارین، ما خیلی خوشحال میشیم که نظرهای شما را بشنویم و در حد امکان خود حتما پاسخگو خواهیم بود. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
آزادی حق همه است. همه به عنوان یک انسان آزاد هستند که برای رسیدن به حقوق قانونی خود تلاش بکنند و اگر از این آزادی خود درست استفاده نکنند در پیشگاه خداوند مسئول هستند. امام علی علیه السلام می‌فرمایند بنده کس دیگری نباش، زیرا خدا تو را آزاد آفریده است. البته ایرام اضافه بکنیم که آزادی بی حساب و کتاب در هیچ جای دنیا نداریم. همه کشورها و در همه دنیا قانونهایی هست که مردم دنیا ملزم هستن که او قانونها را حفظ بکنن و بهش عمل بکنن. پس منظور از آزادی، آزادی بی قید و شرط نیست. خب به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناه.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
فرمانده معظم کل قوا 22 بهمن امسال مظهر اتحاد ملی و خونسا شدن راهبرد دشمن خواهد شد. تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم زلزله زده ترکیه و سوریه. و تعداد قربانیان زلزله در ترکیه نزدیک به 7000 نفر رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکا یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. فرمانده معظم کل قوا در دیدار صدها تن از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش ایران 22 بهمن امسال را مظهر اتحاد ملی خواندند و گفتند 22 بهمن امسال مظهر حضور، عزت، اعتماد مردم به یکدیگر و اتحاد ملی است.
22 بهمن امسال انشاءالله به توفیق الهی مظهر حضور مردم، مظهر عزت مردم، مظهر اعتماد مردم به یکدیگر، مظهر اتحاد ملی است. من توصیه‌ام هم اینه به همه آحاد مردم عزیزمون که سعی کنن این راهپیمایی رو، این روز بزرگ رو، این حرکت باشکوه رو مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی قرار بدن. این پیام رو به طور صریح به دشمن برسونن که تلاش او برای از بین بردن اتحاد ملی تلاش خونسا شده است و نمیتوانند مردم را از هم جدا کنند، نمیتوانند مردم را از نظام جدا کنند، نمیتوانند نظام را به مردم بدبین کنند، نمیتوانند گروه های مختلف مردم را به جنگ با یکدیگر وادار کنند. اختلاف سیاسی، اختلاف نظر، اختلافات طبیعی در جامعه اشکالی نداره، اما به زد و خورد، به تهمت زنی به افترا به امثال اینها نباید منتهی بشه. این اون راهبردی است که در مقابل راهبرد دشمن ما باید اتخاذ کنیم.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در این دیدار با تاکید بر این که 22 بهمن همچنان که تا کنون زنده نگه داشته شده باید در آینده نیز زنده نگه داشته شود افسودند، انقلاب زنده انقلابی است که پیرایه ها و آرایش های خود را زنده نگه دارد و در هر دوره با شناخت نیازها و خطرات آن نیازها را برطرف و خطرات را خنثا کند.
یکی از چیزهای مهمی که بنده همیشه روش تکیه میکنم انقلابی موندنه. بعضی ها انقلابی هند ولی از انقلابی نمیمونند، انقلابی میشند ولی انقلابی نمیمونند. ارتش انقلابی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی علت شکست یا بازگشت دیکتاتوری های سخت و تلخ در انقلاب های بزرگ جهان مانند انقلاب فرانسه و شوروی را غفلت از نیازها و خطرات اصلی و مشغول شدن به مسائل و دعواهای شخصی دانستند و خاطر نشان کردند، انقلاب اسلامی خود را از این آفات مصون نگه داشت. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای نقشه و هدف واضح دشمن علیه نظام اسلامی را بزانو در آوردن انقلاب خواندند و گفتند جمهوری اسلامی این منطقه مهم، راهبردی و پرمنفعت را از دست آنها خارج کرده و علاوه بر آن ندای استقلال و باج ندادن را نه فقط به عنوان یک مسئله سیاسی بلکه به عنوان یک باور و ایمان دینی بلند کرده است. فرمانده معظم کل قوا تصریح کردند ممکن است برخی کشورهای دیگر نیز خواهان سیاست استقلال از آمریکا باشند، اما این سیاست با داد و ستد، گفتگو، نشستن پشت میز مذاکره و احیاناً پرداخت زیر میزی به افراد مؤثر عوض می شود، همچنان که نمونه های آن را در دنیا می بینید. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای همچنین ارتش امروز را نماد استقلال و استحکام و مورد اعتماد و عزیز در بین مردم و مسئولان ایران خواندند و افسودند. امروز ارتش با مردم و در کنار مردم و جزء مردم است و اگر در گذشته حتی حق دست دادن به قطعه تیاره خریدای شده از امریکایی‌ها را نداشت، امروز با وجود تحریم خودش سازنده و مبتکر هواپیما و رقم زننده کارهای شگفت‌آور، بزرگ و عزت‌آفرین برای مردم است که نمونه آن دیروز نمایش داده شد.
امروز ارتش عزیز، هم پیش مردم عزیز، هم پیش مسئولین عزیز، مورد اعتماده، هم مورد اعتماد مردمه، هم مورد اعتماد مسئولین. اون روز اینجور نبود. اون روز با نگاه حتی مسئولینی که خودشون اینا رو کشیده بودن بالا با سوءظن بهشون نگاه میکردن. امروز اون روز ارتش با مردم کاری نداشت. امروز ارتش با مردم و کنار مردم و جز به مردم در همه حوادثی که مردم حضور دارن، ارتش رو انسان میبینه اونجا حضور داره. امروز ارتش در قطع سازی، در ساخت کارهای بزرگ، در ساخت کارهای شگفت‌آور، همین چیزی که دیروز نشون دادن آقای سلشگر موسوی و دیگران اونجا حضور داشتن، تو تلویزیون نشون دادن، مایه خرسندی و احساس عزت مردم اینجور کارهایی که امروز ارتش میکنه. اینجوریه وضع ارتش امروز. سازنده از مبتکره، دارای ابتکاره. در فضای تحریم خیلی مهمه. نه میذارن پول بره، نه میذارن جنس بیاد. در یه چنین فضایی یه چنین کارهای بزرگی رو انجام میده، هم ارتش هم سپاه، دست نیروهای مسلح ما، همه دارن کارهای بزرگی رو انجام میدن. ارتش امروز مظهر این چیزهاست.
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری بود در دیدار صدها تن از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی اردوی ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با ابراز تأسف از وقوع زلزله مهیب در ترکیه و سوریه برای درگذشتگان طلب رحمت و برای صاحب عزاها طلب صبر کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وقوع زلزله مهیب در ترکیه و سوریه برای مصیبت دیدگان ابراز تأسف از خداوند متعال، برای درگذشتگان طلب رحمت و برای صاحب عزاها طلب صبر کردند. بر اساس جدیدترین آمارها، مجموع قربانیان زلزله در ترکیه که مرگبارترین زلزله در بیش از یک دهه اخیر است به مرز 7000 نفر رسید. و گفته مقامات ترکیه تعداد قربانیان زلزله اخیر در این کشور به 6957 نفر رسید. تعداد مصدومان این زلزله نیز به دلیل افزایش‌های پی در پی هنوز به صورت شفاف منتشر نشده است. مراد کروم وزیر محیط زیست و تغییرات آب و هوایی ترکیه اعلام کرد این کشور تاکنون 684 پس لرزه را بعد از دو زمین لرزه 7.8 و 7.7 ریشتری که ولایات جنوبی ترکیه را لرزان تجربه کرده است. و گفته این مقام ترکیه‌ای 13.5 میلیون نفر از مردم ترکیه مستقیماً تحت تأثیر این زمین لرزه‌ها قرار گرفته‌اند. همچنین طبق اعلام رسانه‌های دولتی ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور قرار است برای سر زدن به مناطق زلزله زده به جنوب ترکیه برود. حکومت طالبان در افغانستان بر رغم فقر و تنگدستی مردم این کشور، میلیون‌ها افغانی کمک مالی به زلزله زدگان ترکیه و سوریه اختصاص داد. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان برای زلزله زدگان ترکیه و سوری کمک‌های نقدی و اعلان آمادگی ارائه خدمات نجات و بیداشتی را نمود. حکومت طالبان با صدور اعلامیه گفته است که امارت اسلامی افغانستان یک بار دیگر مراتب تسلیت خیش را به برادران و مردمان مسلمان ترکیه و سوریه به خاطر زلزله شدید اخیر که تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی در پی داشت و آمار تلفات آن در حال افزایش است را ابراز میکند و در این زمان دشوار خود را مکلف میداند تا در کنار برادران و خواهران خود ایستاده باشد و بر مبنای همدردی بشری و اخوت اسلامی کمک 10 میلیون افغانی با زلزله زدگان ترکیه و 5 میلیون افغانی با زلزله زدگان سوریه را اعلام میکند. در این اعلامیه اضافه شده است که تیم های نجات و صحی امارت اسلامی افغانستان نیز در حال آماده باشند تا در صورت نیاز در عملیات نجات هم گیرند و به کمک برادران و خواهران ترک و سوری خود برسند. در این اعلامیه وزارت امور خارجه حکومت طالبان به مأمورین دیپلماتیک در ترکیه هدایت می‌دهد که در محدوده امکانات خیش از هیچ گونه تلاش برای کمک به زلزله زدگان دریغ نورزد و از افغان‌های مقیم ترکیه نیز خواسته شده تا به کمک برادران و خواهران زلزله زده خود بشتابند. اخیراً زلزله شدید قسمت‌هایی از ترکیه و سوریه را لرزاند که تلفات و خسارات سنگینی را به مردمان این دو کشور وارد نمود. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. دفتر آیت الله سیستانی و آیت الله مدرسی در بیانیه های ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان در سوریه و ترکیه خواستار تسریع در کمک به آسیب دیدگان شدند. دفتر آیت الله العظمی سیستانی در نجف اشرف بامداد امروز در بیانیه اعلام کرد مرجعیت عالی دینی در نجف اشرف با کسانی که عزیزانشان را در فاجعه بزرگ زمین لرزه در ترکیه و سوریه از دست دادن ابراز همدردی و همبستگی می کند و از خداوند متعال برای آنان صبر و آرامش و برای مجروحان و آسیب دیدگان شفا و سلامتی طلب می کند. در بیانیه مرجعیت عالی شیعه ابراز امیدواری شده که طرفهای زیرابط و افراد خیر برای تامین نیازهای ضروری آسیب دیدگان در اسرع وقت اقدام کنند. در همین راستا آیت الله محمد تقی مدرسی از مراجع دینی عراق هم در بیانیه‌ای خواستار کمک مسلمانان و مؤمنان و ملت‌های زلزله‌زده سوریه و ترکیه شد و تاکید کرد آنچه امروز بیش از همیشه با آن نیاز داریم همکاری و اقدام مشترک برای اصلاح و بازسازی چیزهایی است که زلزله بزرگ اخیر ویران کرده است. ادامه خبرها. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبیان افغانستان گفت پیروزی انقلاب اسلامی ایران همانند طوفانی کشورهای منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار داد. سید عیسی حسینی مزاری در گفتگو با خبرنگار ایران پرس در کابل با تأکید بر تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر رهبری امام خمینی در منطقه و جهان تصریح کرد. مبارزه سیاسی و جهاد مردم مسلمان افغانستان ریشه در پیروزی انقلاب اسلامی ایران دارد. حسینی مزاری افسود پیروزی انقلاب اسلامی ایران نه فقط در عرصه مبارزه سیاسی نهضت‌های آزادی‌خواه تاثیرگذار بوده، بلکه در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی هم تأثیر فراوانی داشته است. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبیان افغانستان در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با بیان اینکه مسلمانان جهان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران روحیه گرفتن خاطر نشان کرد. با انقلاب اسلامی ایران مقاومت و مبارزه مردم مجاهد فلسطین روح تازه‌ای گرفت و با جدیت بیشتری دنبال شده است. انفجار بم مقابل مسجد امام ابو حنیفه ولایت فاریاب در افغانستان چند مجروح بر جای گذاشت. شمس الله محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب با خبرگزاری آوا گفت بر اثر انفجار ظهر امروز یک دستگاه موتورسیکل بم گذاری شده مقابل مسجد امام ابو حنیفه در ناحیه سوم شهر میمنه مرکز این ولایت 4 نفر زخمی شدند. وی با بیان اینکه هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است گفت نیروهای امنیتی تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند. دبیران شورای عالی امنیت ملی ایران و روسیه در حاشیه پنجمین اجلاس گفتگوهای امنیت منطقه‌ای در مسکو دیدار و درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای رایزنی کردند. علی شامخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که در مسکو به سر می‌برد امروز با نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه دیدار و رایزنی کرد. شامخانی که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در پنجمین نشست گفتگوی امنیتی منطقه‌ای به مسکو سفر کرده است، صبح امروز در این نشست منطقه‌ای با تشریح دیدگاه‌های ایران برای بازگشت ثبات به افغانستان پرداخت و تأکید کرد که نیروهای فرامنطقه‌ای سبب بروز ناامنی برای کشورهای منطقه می‌شوند. پنجمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای با حضور دبیران و مشاوران امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان شامل روسیه، ایران، هند، چین، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان امروز در مسکو آغاز به کار کرد. سلسله نشست‌های گفتگوی امنیت منطقه‌ای با ابتکار جمهوری اسلامی ایران پایه‌گذاری شده و 4 دوره قبلی آن در تهران، دهلی نو و دوشنبه برگزار شده بود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. فرمانده معظم کل قوا 22 بهمن امسال مظهر اتحاد ملی و خونسا شدن راهبرد دشمن خواهد شد. تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم زلزله زده ترکیه و سوریه و تعداد قربانیان زلزله در ترکیه نزدیک به 7000 نفر رسید. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. عزیزان شنونده، در ایام گرامی داشته دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و در آستانه 44مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران قرار داریم. راز موفقیت، دوام و بقای انقلاب اسلامی ایران در چه بود است؟ این عنوان سوالی هست که همکارم محمد آصف شینواری با محترم منگل شیرزاد استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی در میان گذاشته است. دعوت میکنم شنونده باشید.
یکی از چندین دلیل داره که انقلاب اسلامی ایران تا امروز دوام کرد و دوام خواهد کرد ویست که در قدم اول رهبریت دی انقلاب، کسی که در راس دی انقلاب قرار داره، او از متن جامعه برخواسته بود و با تمام ارزش های اسلامی و دینی و کلتوری و فرهنگی ملت آگاه بوده و ملت بالاشان یک اعتماد خاص داشتن باریزی که به صفت یک روحانی در جامعه زندگی کرده و از طرف استکبار جهانی همیشه تهدید شده. همین اساس بود که در بین ملت ایران در قلوبشان جای داشتن و همه در پالوشان استاد شده و انقلاب به اصطلاح امرهی کردن و در پشتشان استاد شده تا امروز دوام کرد و دوام خواهد کرد.
استاد، امام خمینی رهبر و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران چی ویژگی های داشت که انقلاب را به گونه درست رهبری کرد و اساسی را گذاشت که تا وکنون پیروانش با آن با آسانی رفتار کرده میتونه؟
در قدم اول روحانیت و تقوا و پرهیزگاری بودند. در قدم دوم البته شناخت از عنعنات و کلتور و ارزش های جامعه خود بوده و تانست که چیزهایی که ملت ایران از او خواستگار از او بودن در وجود زی پا اصطلاح بدست آوردن. به این اساس در بین مردم ایران جای داشتن، مردم ایران در رقبش استاد شدن و بالاخره انقلاب را حمایه کرد.
استاد، کدام نقاط مهم انقلاب اسلامی ایران است که برای افغانستان مهم است و باید در نظر گرفته شود؟
بی دو انقلاب از نگاه کامیابی یا به اصطلاح کامیابی رسیدن با هم فرق داره. انقلاب ایران با اساس یک مبارزه طویلی فرهنگی که در راستشان روحانیت بوده و در قدم آخر البته مردم در عقب روحانیت استراب شدن، در کجا و سرکار ریختن و بالاخر انقلاب و فیروزی رساندن. ما میگم که جمهوری امارت اسلامی افغانستان تجربه هایی که ملت ایران و بیشتر بگویم که نظام اسلامی ایران و با اصطلاح از اون روش ها و تجربه هایی که استفاده کن، خوبتر است که ایران افغانستان اون تجربه ها را با اصطلاح به صفت یک الگو قرار بده و اون تجربه ها را در ملت مردم خود عملی بسازه تا ملت در پالوش استاد و انقلاب ما هم با اصطلاح به کامیابی و پیروزی برسه.
استاد، با عنوان سوال اخیر، چرا کشورهای کفری استکبار و در راس امریکا همیشه در مقابل انقلاب اسلامی ایران استادگی میکنه و توطئه ها را میچینه؟
یکی از ویژگی‌هایش است که ملت رهبریت انقلاب اسلامی ایران یک رهبریتی بود که همیشه از ابتدا در شعارهایشان همیشه به اصطلاح تقابل با جهان کفر استاد بوده. قدم دوم همیشه از نهضت‌های اسلامی خصوصا در فلسطین که زمین و به اصطلاح مال و جایدادهایشان نظام صهیونیستی اسرائیل به اصطلاح غصب کرده، ایران همیشه از این انقلاب و مبارزه مردم مظلوم فلسطین حمایه کرده و نظام صهیونیستی اسرائیل از طرف امریکا حمایه میشه و به صفت قدرت جندرمری در این منطقه نگاه کرده و را حمایت میکنن و را تجهیز کردن و را به اصطلاح به صفت یک قدرت بزرگ در این منطقه به وجود آوردن. به این اساس چون ایران مخالفت به او دارن دیگه امریکا و در راستش امریکا و جهان استکبار مخالف نظام اسلامی ایران است.
بله، گفتگوی همکارم آقای شینواری بود با منگل شیرزاد، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، در رابطه با راز موفقیت، دوام و بقای انقلاب اسلامی ایران. نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران از نخستین پایگاه هوایی زیرزمینی خود با نام عقاب 44 رونمایی کرد. دکتر سید رضا میرطاهر، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی و تحلیل بیشتر پیرامون این موضوع در گفتگو با همکارم آقای شجاعی.
خب، نیروی هوایی جمهوری اسلامی در آستانه روز نیروی هوایی اقدام به در واقع رونمایی از یک پایگاه زیرزمینی هوایی کرد که درش مجموعه کاملی از تأسیسات نگهداری، فرماندهی آماد لوجستیک و همچنین معد نگهداری هواپیما در دل کوه فراهم شده و به این ترتیب احتمال آسیب پذیری هواپیماها و همچنین تأسیسات هوایی را در صورت حمله احتمالی هوایی یا موشکی دشمن به حداقل کاهش میده. این اقدام به نظر میاد که گام مهمی در مسیر پدافند غیرعامل در جمهوری اسلامی ایران هست. پدافند غیرعامل به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته میشه که در راستای کاهش میزان آسیب پذیری احتمالی تأسیسات و دارایی های نظامی یا غیر نظامی در مقابل حوادث طبیعی یا حملات دشمن اتخاذ میشه و طبیعتاً ایجاد یک پایگاه زیرزمینی برای نیروی هوایی گام مهمی در این زمینه با توجه به تهدیدات همیشگی دولت‌های خاص از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه. به این ترتیب نیروی هوایی ایران قادر خواهد بود که به فوریت هواپیمای جنگنده خودش رو در صورت وقوع هر گونه حملات احتمالی هوایی یا موشکی دشمن بدون آسیب رسیدن به اونها جنگنده های خودش رو به پرواز در بیاره و در این حال مانع آسیب دیدن تأسیسات نیروی هوایی و پرسنل اون بشه و این در واقع به نظر میاد گام بسیار مهمی در راستای تقویت کلی نیروی نظامی و دفاعی ایران و به طور کلی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه.
آقای میرطاهر، همونطور که شما هم اشاره فرمودید، پایگاه عقاب 44 در نقطه امن و در زیر کوههای قرار داره که خب بسیاری از بمب‌ها در اون مؤثر نیست. این امکان و مزیت چه دستاوردهای دیگری را برای قدرت دفاعی ایران به همراه خواهد داشت در آینده؟
خب همون گونه که گفتم، این مسئله باعث میشه که میزان آسیب پذیری احتمالی دارایی‌های هوایی ایران در مقابل هر گونه ضربات دشمن به شدت کاهش پیدا کنه. یادتون باشه که در جریان جنگ‌هایی که در چند دهه اخیر در منطقه غرب آسیا رخ داده، از جمله جنگ‌های عرب و اسرائیل، مخصوصا در جنگ 1967 میلادی، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی توانست صدها فروند جنگنده های کشورهای عربی از جمله مصر و سوریه و اردن رو در روی زمین نابود کنه و این به دلیل این بود که در واقع هواپیمای جنگنده و نظامی در فضای باز پارک شده بودند. اگر اونها در واقع در جاهای محفوظ قرار داشتن، میزان آسیب پذیری اونها به شدت کاهش پیدا میکرد. خب این تجارب به علاوه تجارب جنگ‌های اخیری که رخ داده مثل جنگ اول و دوم خلیج فارس، به نیروی هوایی ایران این درس مهم رو داده که بایستی حد اکثر تلاش و تدابیر لازم رو برای حفظ هواپیماها و تأسیسات هوایی و پرسنل صورت بده و مسلماً ایجاد یک پایگاه هوایی زیرزمینی که قبلا هم البته در تاریخ نیروهای هوایی سابقه داره و مخصوصا نیروی هوایی یوگسلاوی سابق در دوران جنگ سرد اقدام به ایجاد دو پایگاه هوایی زیرزمینی در خاک خود کرده بود. این تجربه به هر حال هنوز توسط ایران هم به کار گرفته شده و من فکر میکنم تجربه بسیار موفق خواهد.
بله، تحلیل آقای میرطاهر، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی بود در رابطه با افزایش توان بازدارندگی ایران با رونمایی از پایگاه هوایی زیرزمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، فقدان حضور نمایندگان حکومت طالبان در نشست مقامات امنیتی کشورهای منطقه با محوریت مسائل افغانستان را تایید کرد. زمیر کابلوف روز سه‌شنبه اعلام کرد طالبان در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی، ایران، هند، پاکستان و چین حضور ندارد. این پنجمین باری است که دبیران شورای امنیت ملی ایران، آسیای مرکزی، هند، پاکستان و چین در مورد افغانستان تشکیل جلسه می‌دهند. افزایش فعالیت‌های تروریستی در افغانستان و محدود شدن فعالیت برخی از سفارتخانه‌های غربی و عربی در کابل دلیل برگزاری نشست مسکو اعلام شده است. دعوت میکنم پیرامون این موضوع گفتگوی همکارم آقای شجاعی با آقای فرهنگ از آگاهان و کارشناسان مسائل افغانستان را شنونده باشید.
شما بهتر میدانید که یک موضوع و یک مسئله عمومی همه کشورها تصمیم به خاطر مسائلی که در خصوص مسئله مکتب‌ها و مدرسه‌هایی که فعلا در افغانستان وجود داره یک سیستم بین‌المللی کشورها تصمیم گرفتن که یار اول خواهش کردن و خیلی هم زیاد در تمام زمینه‌ها بر خصوص نماینده‌های کشورهای همسایه و آقای زمیر کابلوف آمدن و خواهش کردن که در خصوص باز شدن مدرسه ها، متأسفانه که در صورت قبول نشد، یک تقابل و یا یک همسویی که بین روسیه و امارات اسلامی از جا قرار داشت، اما متاسفانه این همسویی آهسته آهسته در تقابل و حالت قرار میگیره که مناسبات خیلی از حالت خوبش و حالت چیز به حالت خرابی و حالت میره که دمو نظریات یا امو امیدی که جامعه جهانی و بالخصوص روسیه و کشورهای همسایه و کشورهای آسیای خلیج فارس هم که مثال دیپلماتاش برآمده و او خاطر یک حالتی میاد که فشار از هر طرف بالا زیاد میشه و فشارها باعث میشه که امو خواهشی که در خصوص باشدن مکتب ها و مدرسه ها او را سرزیا بقبولانه. خب بر صورتش این تقابل باعث میشه که در خصوص مسائل اقتصادی اجتماعی برای مردم افغانستان یک ضرر شوه و در نشست های خصوصا در خصوص نشست مسکو یا نشست های دیگه اگر یا حضور می داشتن یا مثال نشست قبلی هم صورت گرفت که حضور هم داشتن اما کدام نتیجه به خصوص نداشت و همیشه در نشست ها حضور پیدا میکردن و کسانی که حضور پیدا میکرد نماینده های که حضور پیدا میکرد هیچ نوع نشست ها کدام سودی یا کنم چیزی که مثال به نفع مردم افغانستان باشه یا به نفع جامعه جهانی باشه که به نفع کشورها باشه و یک همسویی و یک حکومت فراگیر و یک حکومتی که همه کس در اون مثال حضور داشته باشه و همه یک مسئله درست است که فیلن هم حکومت شما حکومتی میگن که ما حکومت هم فراگیر است هم افغانستان دست ماست اما باز هم مسائل را که فعلا در اوجه قوانین که اجرا کردن قوانین نه به نفع مردم افغانستان است نه به نفع جهان است نه به نفع کشورهای همسایه است و کشورهای همسایه و تمام کسانی که در خصوص مردم افغانستان نگرانند و تمام کسانی که در خصوص بالخصوص در بخش خانم ها مشکلاتی که پیش آمده است یک نگرانی است، یک نگرانی جهانی است، یک نگرانی است که در تمام دنیا چیز نوی است که مردم واقعا برشان چیز جالب است مثال خانوما نمیره در مکتب نمیره در مدرسه. این مثال تقابل ایجاد شده بین نه تنها بین روسیه بلکه به تمام کشورها و روز به روز فشارها بالای امارات اسلامی زیاد میشه و این فشارها شاید باعث شده که مردم افغانستان در تنگنا مردم افغانستان تمام زمینه ها شما میبینید سال ما افغانستان مشکلات عظیمی داره و خصوص به خاطر عبور از این مشکلات باید یا مو قوانین مو مسائل را که دارن تجدید نظر بکنن و این تجدید نظر اگر نشود شما بهتر میدن آقای که همه چیز به طرف خرابی و همه چیز به طرف بهبودی نمیره روز به روز مردم افغانستان در تنگنا و در مشکلات قرار میگیره و این نشست های هم که یا برنامه ریزی میکنن خصوصا نشست مسکو یک امید دارن کشورها خصوصا روسیه کشور بزرگ است یک امید داره که یا بیان و از یک خروجی مثبت داشته باشن و یک دیپلماسی خوبی داشته باشن در خصوص ایجاد مکتب ها و مدرسه ها و یک حالتی که مردم افغانستان از اون رضایت کامل داشته باشند. اما متاسفانه روسیه مسئله را درک کرده که یا میان صحبت میکنن دوباره که میرن چیزی از این مسئله در نمیه یعنی حکم خروجی خوبی نمیداشته باشند و اون خاطر اشتراک از جار منتفی میکنن و اونمو حالتی به میان میاد که مثل قدیم این ساحه تنگ شده میره اما متاسفانه تمام ضرر زیر که میکنن تمام ضرر زیر مردم افغانستان ملت افغانستان مردم افغانستان ما به خاطر نبودی مثال مدرسه ها و مکتب ها و علم دانش که مثال خانم ها و در خصوص پزشکی در خصوص مسائل بهداشت این مسائل سال های سال افغانستان عقب میشه هر روز هر ساعتی که علم در کشور ما مثال خصوصا در بخش خانوم ها یا در بخش های مختلف ضعیف شده و مردم توجه نداشته شده، مردم شما بهتر میدونید که همه در بخش مهاجرت هستند. فعلا هر کسی را در افغانستان میبینید علاقه مند است که برای مهاجر شده، باید یک امید، کار، اشتغال ایجاد بکنن و کشورهای مثل روسیه شما فرمودین یا کشورهای همسایه ما علاقه مندی یا ما دارن در خصوص ثبات و در خصوص امنیت و در خصوص علم و دانش، او ثبات اساسی و پایدار در افغانستان توسعه پیدا بکنه و مردم افغانستان و حضوری همه جانبه در افغانستان داشته باشه. اما متاسفانه فعلا نگرانی ها بسیار زیاد است و ما این نگرانی ها باعث شده که فرار مغز ها، فرار انسان ها، فرار نخبه ها و تمام کسانی که در زمینه های مختلف فعالیت میکنن، تخنیک، تکنولوژی و سالهای سال مردم زحمت کشته در افغانستان، سال میلیون ها مصرف شده تا یا آموزش ببینن، پرورش ببینن در زمین های مختلف، همه فعلا در حالت فرار هستن که کار مثبتی نیست.
جناب فرهنگ، ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان قبلا اعلام کرده بود که باید در نشست ها از ما دعوت بشه تا از مواضع خودمان دفاع بکنیم. فکر میکنید حالا خروجی این چنین نشست ها بدون حضور نمایندگان حکومت فعلی با چه واکنشی از طرف این حکومت مواجه بشه؟
خود یک مسئله است که وقتی که از مواضع خود دفاع بکنیم، این را شما بهتر میدانید که وقتی که در نشست شرکت میکنیم مواضع از یا مشخص است و مواضع از کدام نرمشی یا کدام چرخشی یا کدام مسئله وجود نداره که یا در او یک اصلاحات بیارن یا در او یک حالتی بیارن که مثال عام مردم افغانستان یا مثال عام کسانی که فعلا در دولت هستن، در دولت امارات هستن، اینها مثال رضایت کامل داشته باشن.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند و دوست داشتنی، از این که باز هم برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردین از شما تشکری میکنیم و جانجوری و عافیت برای یکایکتان از خدا میخواییم. با برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان خوب شنونده هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، در این برنامه قصد داریم به بیان تلاش های امام خمینی رحمت الله علیه برای احیای معنویت در دنیای مدرن بپردازیم. دوستان، در برنامه گذشته یکی از وجوه مهم تعلیم و تدریس امام خمینی رحمت الله علیه را که تأثیر زیادی بر روحیه و رفتار طلاب داشت بیان نمودیم و خاطر نشان ساختیم. ایشان علاوه بر تعلیم مبانی و اصول اخلاقی به شاگردان خود، جلوه از رعایت اصول اخلاقی بودند و با الگو شدن برای طلاب عملا درس اخلاق را به ایشان می آموختند. تا توجه امام خمینی رحمت الله علیه به آموزش اخلاق و طلاب علاوه بر مبانی دینی ریشه در یک واقعیت بیرونی نیز داشت و آن این که اخلاق و معنویت گم شده انسان در دنیای مدرن است و بشر برای رهایی از این سرگشتگی میبایست به معنویت و اخلاق مبتنی بر دین رجعت نماید. آشنایی بیشتر با این دیدگاه امام که به یکی از محورها و شالوده های فکری انقلاب اسلامی نیز تبدیل شد. در ادامه برنامه لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، به گفته بسیار از صاحب نظران، مدرنیته اگرچه دستاوردهای زیادی برای بشر داشته، اما بسیار از حوزه‌های زیستی انسانی و اخلاقی بشر را نیز دستخوش تغییرات نامناسب کرده است. برخی از صاحب نظران بحران‌های انسان معاصر را به دو دسته کلی تقسیم کردند. دسته اول بحران هایی هستند که حاصل تعارض انسان با خیشتن و خدای خود است و دیگری بحران هایی که حاصل تعارض انسان با جامعه و جهان پیرامون خود است. در بخش اول به دلیل تعارض بین فرد با خود و خدا، بشر امروزی دچار نوع بحران هویت فردی و احساس تنهایی شده است. امروزه با سلطه عقلانیت ابزاری توجه به برخی ابعاد وجودی انسان مانند احساسات و عواطف بشری به حاشیه رفته و انسان معاصر نتوانسته به تعادل بین عقل و احساس و عواطف دست یابد. اومانیسم انسان را به ورطه شکاکیت ناشی از تکیه بر عقل محض فرو غلطانده و او را دچار بحران معنا و تنهایی و از خود بیگانگی کرده است. انسان معاصر با دور شدن از معنویت نتوانسته است رابطه خود را با خیشتن خیش و خدای خود به درستی تنظیم کند و در نتیجه به ورطه گرداب بی‌معنایی و نهیلسم کشانده شده است. دوستان، از سوی دیگر به دلیل فقدان تعادل در رابطه فرد با جامعه و محیط اطراف، بحران‌های زیادی گریبانگر انسان‌ها و جوامع معاصر شده است. بهره‌مندی بی حد و حظر از طبیعت به عنوان منبع آسایش و رفاه بشر باعث بحران‌های شدید زیست محیطی شده که انسان را در معرض خطر بزرگ نابودی قرار داده است. شکاف نسلی بین جوامع افزایش یافته و کانون گرم خانواده به عنوان مهمترین بخش زندگی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. تنوع طلبی، مصرف گرایی افراطی تعادل را از زندگی انسان دور ساخته و او را به موجود بی‌هویت تبدیل کرده است که هرگز به مبدأ و مقصد حیات خود نمی‌اندیشد. این وضعیت نه تنها آرامش و راحتی را برای انسان به ارمغان نیاورده، بلکه هر روز بر آشوب درونی و تلاطم روانی او افزوده است، به نحوی که آمار جرم و جنایت، طلاق، خودکشی و ده ها مشکل و معضل دیگر به طور عجیبی در بسیاری از جوامع در حال رشد است. به عبارت دیگر، دنیای مدرن نه تنها شادی و آرامش پایدار را برای انسان معاصر به ارمغان نیاورده، بلکه حاصل مدرنیته چیزی جز افسردگی و اضطراب افراد و ناخشنودی از زندگی نبوده است. بله عزیزان، در دنیای ماتم زده مدرن و بحران‌های چشمگیر و فراگیر انسان معاصر، امام خمینی رحمت الله علیه الگوی بدیع و طرح نو برای زیست بشری در انداخت. یکی از مهمترین جلوه‌های الگوی مورد نظر امام خمینی رحمت الله علیه احیای معنویت در دنیای معاصر بود. بر همین اساس میتوان ایشان را پرچمدار احیای معنویت در قرن 20 دانست. امام خمینی رحمت الله علیه معتقد بودند مکتب اسلام به دلیل تأکید همزمان بر عقل و معنویت در مقایسه با سایر مکاتب بشری برای تنظیم زندگی انسان و حتی برای تشکیل حکومت مناسب تر است، چرا که آموزه های این دین سرشار از معنویت است و در نتیجه انسان را از ظلمات به نور می رساند. ایشان در همین زمینه می فرماید: اسلام مایه سعادت بشر است. اسلام برای انسان سازی آمده است. برای این آمده است که انسانها را برخلاف طاغوت به سوی نور برساند. بله دوستان، امام خمینی رحمت الله علیه راه و رمز سعادت جامعه را گرایش به معنویات و اخلاق دانسته و به این مهم باور داشت که رفاه مادی برای انسان سعادت نمی آورد. بنابراین می فرماید: ما باید کوشش کنیم مردم را به معنویات و به اخلاق اسلامی دعوت کنیم. شاید بسیاری گمان میکنن که رفاه مادی و دارا بودن در بانک ها، اموال یا دارا بودن زمین و امثال اینها برای انسان سعادت می آورد. اما این اشتباه است که انسان مرتکب می شود. عزیزان، امام خمینی درد جامعه بشری را فقدان معنویت دانسته و تأکید میکند هدف اسلام احیای این معنویت است. ایشان در همین زمینه فرمودند: ما و ملت ما مفتخر است که پیرو مذهبی هستیم که حقایق قرآنی را که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم می‌زند، از مقبره ها و گورستان ها نجات داده و به عنوان بزرگترین نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پای دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی طاغوتیان می کشاند نجات دهد. رویکرد امام خمینی به احیای معنویت تنها محدود و منحصر به زندگی فردی انسان نبود، بلکه ایشان معتقد بودند معنویت میبایست در پایه‌گذاری حکومت در چارچوب‌های سیاسی و رفتاری دولت مردان هم متجلی و منعکس باشد. در غیر این صورت آن نظام سیاسی طاغوتی است. تحلیل گزارهای فکری و سیاسی بنیانگذار انقلاب اسلامی نشان می‌دهد حکومت مطلوب امام خمینی مصداق معنویت گمشده در عصر جدید بوده است. امام خمینی رحمت الله علیه با ترسیم مبانی و چارچوب‌های مردم سالاری دینی به عنوان نظام سیاسی برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی، ضمن نفی کامل هر گونه استبداد و تهدید، آزادی های سیاسی و مدنی شهروندان و موضع‌گیری صریح علیه استعمار و استثمار قدرت های چپاولگر، هدف نهایی تشکیل حکومت را احیای معنویت در زندگی انسان ها دانسته و به تمام کارگزاران جمهوری اسلامی بارها تأکید کردند که هر گونه دنیا طلبی و غرق شدن در مادیات موجب زوال دولت اسلامی خواهد شد. بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، وقت این برنامه هم در همینجا به پایان رسید. امیدوار هستم از مباحث این هفته نیز بهره برده باشید. تا برنامه بعد که وجوه جدید از شخصیت و اندیشه های امام خمینی را برای شما تبیین خواهیم کرد، خداوند یار و نگهدارتون.
شننده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع صدها نفر از فرماندهان نیروی هوایی ارتش. و تشریح سیاست ایران در قبال افغانستان در نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار صدها نفر از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش ایران 22 دلو امسال را مظهر اتحاد ملی خواندند و گفتند 22 دلو امسال مظهر حضور، عزت، اعتماد مردم به یکدیگر و اتحاد ملی است. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تاکید بر این که 22 بهمن همچنان که تاکنون زنده نگه داشته شده است باید در آینده نیز زنده نگه داشته شود افزودند، انقلاب زنده انقلابی است که پیرایه‌ها و آرایش‌های خود را زنده نگه دارد و در هر دوره با شناخت نیازها و خطرها آن نیازها را برطرف و خطرها را خنثا کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی علت شکست یا بازگشت دیکتاتوری‌های سخت و تلخ در انقلاب‌های بزرگ جهان مانند انقلاب فرانسه و شوروی را غفلت از نیازها و خطرهای اصلی و مشغول شدن به مسائل و دعواهای شخصی دانستند و خاطر نشان کردند انقلاب اسلامی خود را از این آفات مسئول نگه داشته است. حضرت آیت الله خامنه این نقشه و هدف واضح دشمن علیه نظام اسلامی را به زانو درآوردن انقلاب خواندند و گفتند جمهوری اسلامی این